أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید به یکایک ما رو از شیعیان و خدمتگزاران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ها انتم ها اولائ تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إن شاء الله اگر خدا متعال روزی کند توفیق باشه شبهای آینده بعضی از بیانات سید الشهدا علیه السلام رو تقدیم میکنم. امشب یک نکته ای رو عرض میکنم برای اینکه انشالله موفق بشیم به اینکه امکاناتمون رو فرصتمون رو در این دنیای گذرا به خصوص حالا در این ایام محرم خرج امام حسین علیه السلام کنیم و این راهی رو که امام حسین علیه السلام تو عالم برای ما گشودن این رو قدر بدونیم. خدای متعال ما رو بالاخره به هر دلیل آورده در عالم عرض، در این حالا تعبیر زمین تعبیر دقیقی نیست، ما در زمین زندگی میکنیم، در عالم عرض زندگی میکنیم. به حضرت آدم بعد از اون اتفاقی که در بهشت افتاد فرمودن و لکم فی الارض مستقرون و متاع الهین، شما ناچار دیگه باید در زمین استقرار داشته باشید تا یه مدتی، تا این فرصت به پایان برسه شما باید در زمین استقرار داشته باشید. ولی ما که مستقر در عالم عرض شدیم، خدای متعال در این عالم عرض، در این دنیایی که ما زندگی میکنیم، یه سبیل و یک راهی به سوی خودش باز کرده که می شود از این عالم عرض به سمت خدا حرکت کرد. ما رو زندانی نکرده در عالم عرض، ما رو در عالم عرض قرار داده، بعد سبیلی به سوی خودش گشوده و همه انبیا رو هم فرستاده، اولیاء الهی آمدن ما رو به این سبیل هدایت کنن و ما در این سبیل و در این راه حرکت کنیم و امکانات خودمون رو در این سبیل خدای متعال خرج کنیم. هرچه خدای متعال به ما داده از امکانات متفاوت ظاهری و باطنی از ما خواستند که اینها رو بیاریم در این سبیل و راه خدا در اینجا خرج کنیم و هزینه کنیم. مانع این هزینه کردن و خرج کردن و انفاق هم مانعش عمدتاً حیات دنیاست، جلوه های دار دنیاست و اون دعوتی است که در طرف مقابل وجود داره. این انفاق، این که انسان بتونه امکانات خودش و عمرش و جوانیش رو، ثروتش رو، آبروش رو، اینها رو بیاره در راه خدا خرج کنه و پایان راهش هم جان خودش رو تقدیم خدای متعال کنه، این انفاق یه شرایطی داره و یک موانعی. مانع این انفاق یکیش اینه، یکی از مهمترین موانع این انفاق حیات دنیاست، جلوه های دنیاست، جلوه هاییست که خدای متعال در دست اهل دنیا قرار داده، شکوفه هاییست که در دست اونها قرار داده، متنوع هم هست که از مهمترین موانع اینه که اون طرف هم در مقابل این راهی که به سوی خدای متعال گشوده شده، در مقابل مسیر دارالآخره به تعبیر قرآن، یه حیات دنیایی هم هست و این هم جلوه داره. این طرف هم خدای متعال این حیات دنیا رو در دست اهل دنیا، در دست دشمنان انبیا، در دست شیطان و دوستان و اولیای شیطان قرار داده. این مهمترین مانعی است که بر سر راه انفاق وجود داره. اون شرطی هم که برای عبور از این مانع هست، برای اینکه انسان بتونه امکاناتش رو خرج کنه، به تعبیر قرآن ایمانه و تقوا. اگر این دوتا شرط بود، انسان میتونه امکانات خودش رو بیاره فی سبیل الله قرار بده و الا ممکن نیست. لذا خدای متعال در سوره مبارکه حدید بعد از اون آیات نورانی که در صدر سوره است، 6 آیه است، آیات توحیدی فوق العاده است، بعد از اون خدای متعال فقط آمنو بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول بیارید. این خدایی که معرفی کردم، به این خدا و فرستاده او، رسول او، کسی که دستش از غیب عالم پره و با یه حقایقی به سمت شما آمده از طرف خدای متعال، فاصله بین شما و خدا رو پر میکنه، رسول خداست، ایمان بیارید. بعد و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، حالا بیایید انفاق کنید از اون چه خدای متعال شما رو مستخلف قرار داده. معنی مستخلف یک معناش اینه، یعنی قبلا در دست دیگران بوده، اونا رو گرفته شده داده به شما، فردا هم از شما خواهد گرفت داد به دیگران. این چیزی که فعلا مستخلفید، این امکاناتی که بخواهید یا نخواهید از دست شما میره، ازتون میگیرن، اینها رو حالا انفاق کنید. آمنو بالله و رسوله و انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه. مستخلفید شما، این امکانات مال شما نیست. نقل شده که هارون الرشید موقع مرگش خیلی نگران بود، خب ادعا میکرد، به ابر میگفت ببار، هر کجا بباری در ملک منه دیگه، خیلی گسترده بود مملکتش. به این وزیرش که به اصطلاح خیلی هم بهش اعتماد داشت، گفت اگر میشد یه کاری کرد که این ملک بمونه برای ما، خیلی خوب بود. گفت اگه ماندنی بود به تو نمیرسید، اگه ماندنی بود در دست قبلی ها مانده بود. این امکانات مستخلف ما در امکانات هستیم. خدای متعال میفرماید اون حالا باید انفاق کنید. شرطش اینه، آمنو بالله و رسوله. آدم اگر ایمان به خدا و رسول آورد، اگر به غیب عالم ایمان آورد، حالا میتونه امکاناتش رو در اون راهی که خدای متعال باز کرده خرج کنه. ولی اگه مؤمن نبود به اون غیب عالم، باور نداشت این رسول خدا رو، نمیتونه جان و جوانیش و مالش رو بیاره در راه رسول خدا خرج کنه. که شرطش ایمانه، آمنو بالله و رسولهی، که از مهمترین چیزایی که از ما خواستن همینه، مهمترین مانعی. بعدم خدای متعال توضیح میده در این سوره، میگه مواظب باشید اگرم امکاناتتون رو میارید، عجله سرعت به خرج بدید، فرصت رو از دست ندید. لا یستوی من انفق من قبل الفتح و قاتل، اونایی که قبل از فتح مکه مالشون آوردن، جانشون آوردن، اینا با اونایی که بعد فتح مکه و غلبه نبی اکرم بر مشرکین قریش امکاناتشون رو میارن، اینا مساوی نیستن. ولو اینکه و کلن و قد الله الحسنا، اونایی هم که دیر میان وقتی امکاناتشون آوردن در راه رسول خدا، در برنامه رسول خدا، در طرح حضرت خرج کردن، ولو اونایی هم که دیر میان یه مزدی میگیرن و کلن و قد الله الحسنا، ولی اونایی که زودتر میان متفاوتن با اونایی که دیر میان. مراقب باشید تو فرصت دنیا اول ایمان بیارید، حالا که مؤمن شدید امکان این که امکاناتتون رو بیارید در کنار رسول خدا خرج کنید هست، ولی اگر مؤمن نبودید اصلا امکان این که انفاق بکنید نیست، انفاقی اتفاق نمیفته. در سوره مبارکه براءت، در سوره مبارکه توبه، خدا میتونه فقط اعراب بادیه نشینها دو دسته هستن. یه دسته ایشون ایمان به رسول نیاوردن، همون فرهنگ جاهلیت و بادیه نشینی دارن، با همون فرهنگ زندگی میکنن. و من الاعراب من یتخذ ما ينفق مغرما، امکاناتی که میاره کنار رسول خدا، به ظاهرم مسلمان ها، میاد کنار رسول خدا، یه جایی ممکنه تو جنگ هم شرکت کنه، یه مالی هم وسط بگذاره، ولی اینا رو غرامت خودش میدونه. میگه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم داره از ما غرامت میگیره، امکانات ما رو داره خرج خودش میکنه، تلف میکنه امکانات ما رو، اینو مغرم میدونه. میفهمد اینا نه فقط کمک کار شما نیستن، کنار نشستن، میانم یه جایی پولم خرج میکنن، ولی منتظرن بلاها بر سر شما نازل بشه، شما شکست بخورید، امکاناتشون رو ببرن اونجایی که میخوان خرج بکنن. بعد میفرماید که و من الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، از همینها بادیه نشین بود ولی بعد مؤمن شد به خدا یوم الاخر. وقتی مؤمن شد به خدا و اون راه، باور کرد این رو، و یتخذ ما ينفق قربات عند الله، امکاناتی که میاره در راه خدا خرج میکنه اینا رو تلف شده نمیدونه، اینا رو وسیله تقرب خودش میدونه، میدونه مالش رو میده خودش به خدا نزدیک میشه، جانش رو میده خودش به خدای متعال میرسه، خودش سعادتمند میشه، خودش رشد میکنه، امکاناتش رو برای خودش داره خرج میکنه، اینها رو قربات عند الله و صلوات رسول میدونه، اینا رو موجب میدوند که خدای نبی اکرم بر او صلوات بفرسته. چون میدونید خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم میفرماید تو احتیاج به امکانات اینا نداری، ولی خذ من اموالهم صدقتن، از اموال اینا صدقات واجب یا غیر واجب رو بگی، زکات بگی، تو تطهرهم، شما وقتی مالشون رو ازشون میگیری جانشون رو تطهیر میکنی، شما سرچشمه طهارتی، دست اونا به دست شما میخوره خودشون پاک میشن، و تو زکی هم اینا رو رشدشون میدید، ولی و صل علیهم، امکاناتشون رو که ازشون میگیری داری تطهیرشون میکنی، ولی صلوات هم برشون بفرست، فإن صلاتک سکنون لهم، وقتی اینا دارن امکاناتشون رو میدن شیطان نمیذاره، جان تو داره میدی مضطربت میکنه تو میدان جنگ، واقعا شیطان تو اون لحظه ها ممکنه اضطراب ایجاد کنه، اون لحظه ای که انسان مالشو داره میده شیطان انسانو مضطرب میکنه، تهدید میکنه. پیامبر ما تو بر اینای صلواتی بفرستید، این مال، این مایه آرامشه اونها میشه، صلوات حضرت برکات و نور و رحمت رو نازل میکنه و موجب آرامش میشه. یه بنابراین یه اضافه هم هست، پیامبر امکانات ما رو که میگیرن هیچ احتیاجی ندارن، امام هم همینطوره، ولی وقتی ما امکانات اونو به امام میدیم تطهیرمون میکنه، یه صلواتی هم بر ما میفرستد، اون صلوات رسول آرامش و سکینه بر انسان میاره، هم همه امکانات تو میدی، جان تو میدی، آرامی، مالت رو میدی در راه خدا با کمال آرامش، بدون استراب، بدون هول و هراس میری تو میدان شهادت. میفهمد که یه عده اینجوری هستن، اعرابی بوده ولی آمده کنار رسول، ایمان آورده، پرده ها کنار رفته، غیب عالم رو بهش نشون دادن، آخرت رو بهش نشون دادن، حالا این امکاناتی که میاره اینها رو تلف شده نمیدونه، غرامت نمیدونه، اینها رو عامل تقرب خودش به خدا و صلوات رسول میدونه. خدای متعال فهمد اینا اینجوری هن که وقتی این کارو میکنن، الا انها قربت لهم، این انفاق عامل تقرب اونهاست، و سیدخلهم الله فی رحمته، خدای متعال به واسطه این انفاقی که میکنن اونها رو وارد وادی رحمت خودش میکنه، درهای رحمت رو بهشون باز میکنه، سیر در وادی رحمت با این انفاق، با این انفاق اتفاق میفته. این انفاق خودش مهم نیست، ولی وقتی خدای متعال قبول میکنه درهای وادی رحمت رو باز میکنه، سید خلهم الله فی رحمته، بعد میفرماید که ان الله غفور رحیم، خدای متعال غفور و رحیمه. غفور یعنی میدونید ما وقتی امکاناتمون رو میخوایم بیاریم به سمت خدا، وقتی از وادی شیطان عبور میکنیم، دست شیطان به ما میرسه، در ما آلودگی ایجاد میکنه، نمیذاره عمل اونجوری که باید خالص انجام بگیره. خدای متعال تدارک کسریه های عمل ما رو هم میکنه. اون کسی که مؤمنه و انفاقش رو وسیله تقرب و صلوات رسول میدونه، خدای متعال برای این آدم اول پاک میکنه، نقص عملش رو مرتفع میکنه، عیب عملش رو برطرف میکنه، بعدم او رو وارد وادی رحمت میکنه. ان الله غفور رحیم. خدای متعال از ما اینجوری خواسته، یه راهی تو عالم عرض گشوده به سوی خودش، میگه حالا امکاناتتون رو بیارید در این راه خرج کنید، اگر این امکاناتتون و جانتون و مالتون رو خرج کردید، خودتون به من نزدیک میشید. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینها حیات طیبه بهشون داده میشه، این حیات دنیایی ازشون گرفته میشه، جاش حیات طیبه بهشون میدن، مقام عند رب بهشون میدن. از این دار دنیا هجرت میکنن وقتی به شهادت میرسن، ولی به مقام عند رب میرسن. این کار خدای متعال هست با ما. پس ببینید، اگر خدای متعال ما را آورده در دار دنیا، یه راهی به سوی ما یه راهی هم به سوی ما به سمت خودش گشوده. شرط این که ما بتونیم امکاناتمون رو بیاریم در راه خدا، ایمان به الله و رسوله. مانعش چیه؟ مانعش حیات دنیاست. حالا اینم یه نکته است در سوره مبارکه حدید، خدای متعال فرمود ایمان بیارید و انفاق کنید، بعدم میفرمود مواظب باشید به وقت انفاق کنید، دیر نشه، دیر شد ارزش پاداش عملتون کم میشه. بعد میفرمود بگردید بهترین عمل رو پیدا کنید، برید قرض الحسنه به خدا بدید. خدای متعال میفرمود اونایی که به خدای متعال قرض میدن، خدای متعال عملشون رو اضافه میکنه. ان الذين، حالا اجازه بدید آیه رو غلط نخونم، خدای متعال در سوره مبارکه حدید میفهمد اون کسانی که امکاناتشون رو میارن در راه خدای متعال خرج میکنن، بعد به این نقطه برسن، من ذا الذی، بعد از اینکه دستور به انفاق داده، میفهمد انفاق کنید تو دنیا، در فرصت دنیا شما مستخلفید، این جان رو ازتون میگیرن، این مال رو ازتون میگیرن، این آورو رو ازتون میگیرن، نمیمونه که. این امکانات رو زود بیارید تو راه خدا خرج کنید، مواظب باشید فرصت رو از دست ندید. میفهمد من ذا الذی، حالا در اونایی که دارن انفاق میکنن، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که انفاقش قرض الحسنه به خدا بشه؟ این بهترین نوع خرج کردن در راه خداست. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، خدای متعال مضاعف میکنه براش این قرض رو، این قرضت به خدا دادن رو. و لهو اجر کریم، یه پاداشی بهش میدن که خود این پاداش پاداش کریمه. این خیلی تعبیر عجیبیه، و لهو اجر کریم، کریم صفت موجود زنده است، این اجر اجر کریمه. حالا در آیات بعد این اجر کریم خدای متعال توضیح میده چیه. این انفاق فی سبیل الله بهترین نوعش قرض الحسنه به خدای متعال. لذا در روایت داره وقتی این آیه نازل شد که خدای متعال فرمود من جاء بالحسنه فله خیر منها، اگر خوبی کنید من مزد شما رو بیشتر از عملتون قرار میدم، ولی اگر بدی کنید مقابل عملتون یا میبخشم، اگر نبخشیدم به اندازه عملتون مجازات میکنم. حضرت به خدا عرضه داشتن که به امت من تفضل کنید، بیش از این بدید. خدای متعال فرمود من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، امت تو یک کار خوب کنن 10 تا مزد بهشون میدن. حضرت بازم تقاضای بیشتر کردن، خدایا بازم به امت من بیشتر تفضل کن، شفاعت حضرت دیگه. خدای متعال این آیه را نازل کرد، نازل فرمود من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره، کی میتونه قرض الحسنه به خدا بده؟ این دیگه بهترین نوع خرج کردن در راه خداست. اگر قرض الحسنه به خدا دادید فیضاعفه له اضعافا کثیره، خدای متعال اضعاف کثیره اونو چند برابر میکنه، کثیر مضاعفش میکنه، نه یکی دو برابر، 10 برابر اضعافا کثیره. حضرت دیگه دعای بیشتر نکردن، فهموندن خدای متعال وقتی میفهمد کثیر یعنی بی حد، دیگه پاداشش بی حد، یکی ازش بگیریم 10 تا و 700 تا بهش نمیدیم، بی حد بهش برمیگردونیم. این قرض حسنی که خدای متعال میفهمد ایمان بیارید، امکاناتتون رو بیارید تو راه خدا. اونایی که میخوان در راه خدا خرج کنن میگه کدومتون میتونید قرض الحسنه به خدا بدید؟ سعی کنید امکاناتتون رو اینجوری خرج کنید. وقف یضاعفه له و له اجر کریم، اجر کریم خدا بهتون میده. این قرض الحسن رو در روایات داره، یعنی امکاناتتون رو در راه امام خرج کنید مستقیم، مثل اصحاب سید الشهدا. این جانی که در راه امام حسین میدی اینجوریه، این دیگه پاداشش بی‌نهایته. مالی که در مسیر کربلا خرج میکنی پاداشش بی‌نهایته، فرصتی که برای زیارت امام حسین میازاری پاداشش بی‌نهایته. میبینید علت این که اشک بر سید الشهدا، این که انسان قلب خودشو خرج امام حسین کنه به جای اینکه قصه برای دنیا و مافیاها بخوره، برای خودش بخوره، قصه‌اش خلاصه بشه در امام حسین. ابن شبیب ان کنت باکیا لشی فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب. این فرمایش امام رضا علیه السلام رو عمل کنه، اجرش اینقدر زیاده. نکتهش همینه که این امکانش رو انسان داره خرج بر امام میکنه، عاطفهش رو خرج امامش میکنه. این که زیارت امام اینقدر پاداش داره، یه نکتهش همینه که انسان داره عمر خودش و فرصت خودش و مالش رو خرج تقرب به امامش میکنه. این بهترین نوع خرج کردن در راه خداست. ولهو اجر کریم، که حالا اون اجر کریم هم در آیه بعد خدای متعال توضیح میده، یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. در قیامت مؤمنین وقتی میان تو محشر، پاداش اون قرض الحسن دادن، پاداش خرج کردن در راه امام، اینکه جان تو، مال تو، عمر تو، فرصتاتو برای امامت خرج کنی، در طرح امامت زندگی کنی، خاصیتش اینه که روز قیامت وقتی میای تو محشر، یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم. نورهم یعنی امامهم، اونجا امام تو دستگیر تو میشه، با امامت سیر میکنی در وادی قیامت. حالا اون بقیه آیات این فراز، این انفاق در راه خدا که شرطش ایمانه، شرطش تقواست، این یه مانع مهمی داره. مانعش هم حیات الدنیا هست، جلوه های دنیا هست. تمام امکانات انسان رو اون دستگاهی که شیطان و فرائن درست میکنن میخواد ببلعه، هضم کنه. همه امکانات انسان رو میخواد ببره اون طرف. البته وقتی هم میره یه آثاری هم داره دیگه، وقتی فرائن، وقتی سحر دور فرعون جمع میشن، یه امکانات مادی هم خدا بهشون میده. من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها، کسی محصول دنیا رو بخواد محرومش نمیکنیم، بهش میدن امکاناتو، ولی در آخرت دیگه نصیبی نداره. این مانع جلوه های دنیاست. لذا خدای متعال در سوره مبارکه حدید میفرماد انما الحیات الدنیا، این دنیایی که امکانات شما رو میبلعه، این پنج چیز بیشتر نیست، لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم زینت، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. تمام جلوه های دنیا همین پنج تاست، لهب، لب، زینت، تفاخر، تکاثر، که حالا ما یا مال آدم های مختلفه، هر کسی و شیطان با یه چیزی میبره، یا مال دوره های مختلف عمر انسانه، طفولیت و نوجوانی و جوانی و میانسالی و پیری، پنج تا طرح شیطان بلا پنج دوره انسانه، یا نه مال آدم های مختلفه، همین دنیا. بعد میفهمد مثل یه بارانی که میباره، یه سبززاری پیدا میشه، آدمی که کافره پشت صحنه رو نبینه شگفت زده این زیبایی ها میشه، فریب میخوره، ولی طولی نمیکشه که این سبزی های بار تبدیل میشه به خس و خاشاک پاییزی. این داستان دنیاست، مواظب باشید این داستان، این دنیا مانعتون نشه. در آیه بعد میفهمه سار او سابقو الی مغفرتن، از فرصت دنیا استفاده کنید، مسابقه به سمت مغفرت بدید. مواظب باشید جلوه های دنیا شما رو با خودش نبره. حالا این آیه‌ای که خوندم در سوره مبارک رسول آیات لطیفی است. خدای متعال تو این آیات می‌فرماید که بیایید امکاناتتون رو خرج کنید. انما الحیات الدنیا، حالا قسمت‌های مقدم سوره بمونه، خدای متعال یه راهی تو دنیا براتون باز کرده به سمت خدا، یه طرفش دارالآخره است، یه طرف حیات الدنیا است. انما الحیات الدنیا، وادی دنیا، حیات الدنیا لعب و لهو، چیزی غیر از این نیست. بازیچه است و سرگرمیه، سرگرمی که شما رو از حقایق باز می‌داره. حواستون جمع باشه، گرفتارش نشید. و ان تؤمنوا و تتقوا، اگر ایمان آوردید، مؤمن به خدا شدید، دوم و تتقوا، دامن خودتون رو جمع کردید که خارهای دنیا شما رو نگیره. شیطان سر راهتون خار می‌ریزه، این حیات دنیاست دیگه. تقوا یعنی دامنت رو جمع کن، مؤمن بشی اول به خدا. اگه مؤمن نباشی نمیتونی با خدا معامله کنی، در راه خدا حرکت کنی. اول ایمان بیارید، بعد دامنتون رو جمع کنید که حالا طرحی که شیطان داره، فرعون‌ها دارن، مستکبرین عالم دارن، این شکوفه‌ای که تو دست اوناست، اون خارهایی که سر راهتون می‌ریزن، دل و دست و قوای شما رو نگیره. ان تؤمنوا و تتقوا یؤتکم اجورکم، خدای متعال پاداشاتون رو بهتون میده، چیزی ازتون کم نمی‌کنه. بعد می‌فهمن ولا یسالکم اموالکم، خدای متعال سائل امکانات شما نیست. خیلی تعبیر عجیبی است. تو این آیه می‌فرماد که خدای متعال اموالتون از شما نمی‌خواد. بعد هم می‌فهمد اگه ازتون سوال کنه و بخواد، شما بخلتون آشکار میشه. خدای متعال از شما سوال نمی‌کنه. لا یسالکم، وجود مقدس نبی اکرم اگر شما رو دعوت میکنه، امکانات شما رو ازتون نمیخواد، سائل امکاناتتون نیست. دیدید خدای متعال به انبیای مکررش فرموده، فرموده به امتتون بگید قل لا یسالکم علیه اجرن، من از شما چیزی سوال نمیکنم. در عین اینکه اینجا میفرماد سوال نمیکند پیامبر از شما، مالتون رو ازتون نمیخواد، دو تا آیه بعد میفرماد ها انتم ها اولای تدعون، شما رو دعوت میکنن، سوال نیست. پیامبر محتاج نیست که بیاد سوال کنه از شما، ما سائلیم، ما باید بریم سراغ پیامبر. اما سائل فلا تنه، ما باید سائل او باشیم. پیغمبر که سائل ما نیست که، پیامبر دست تو خزائن بی منتهای خداست، سوالی از ما نداره، نیازی نداره که سائل باشه، ولی دعوت میکند ها انتم ها اولای تدعون. بعضی مفسرین فرمودن این که میفرماد سوال نمیکند، بعد میفرماد تدعون لتنفقو، شما رو صداتون میزند که انفاق کنید، همه مالتون رو ازتون نمیخوان، بعضش رو ازتون میخوان. شاید اینجور نباشه، سوال نیست. پیامبر مال ما رو نمیخواد از ما بگیره، نیازی به مال ما نداره. سوال وقتی است که پیامبر به مال ما احتیاج داره، میخواد مال ما رو برای خودش اخذ بکنه. ما سوالیم، ما از رسول میخوان، ما از خدا میخوان. به ما هم گفتن بخواید، هم از خدا سوال کنید، هم از رسول سوال کنید. فسألوا اهل الذکر، ولی رسول که سوال نیست، ولی داعی دعوت میکنه، راه به روی ما باز میکنه. ها اولئک تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، از شما میخواین امکاناتتون بیاد در راه خدا انفاق کنید. این دعوته، این سوال نیست، این راه باز کردن به سوی عالم آخرته، این راه باز کردن به سوی خداست. برای شما راه باز میکنن، میگن بیاید امکاناتتون رو بیارید، اینجوری هزینه کنید. بعد میفهمد فمنکم من یبخل، حالا یه عده بخل میورزن که امکاناتشون رو میارن در راه خدا. اگر بخلا که رسول آمده، باب ایمان رو به شما باز کرده، پنجره های غیب رو کنار میزنه، شما رو با غیب این عالم مأنوس میکنه، میگه امکاناتتون رو بیارید برای بیشتر از دنیا خرج کنید. بذر رو نریزید تو وادی دنیا، نریزید تو حیات دنیا، این بذر رو بریزید تو وادی آخرت، تو حیات آخرت، اونجا بکارید، اینجا نکارید. اگر اینجا کاشتید متاع دنیا بهتون میدن، من یورید و حرث دنیا فنعتهی منها، از حرس دنیا بهتون میدم. اما اگه حرس آخرت کاشتید، کسی حرس آخرت و محصول آخرت رو میخواد که تو سرزمین آخرت میکاره، و الاتی کسی تو سرزمین دنیا کاشت که نمیتونه ثمره آخرتی بخواد. اگر کسی ایمان به خدا آورد، امکاناتشو در راه خدای متعال و اون عالم بزرگتر خرج کرد، اون وقت این امکانات میشه متاع عالم آخرت. خدای متعال میگه پیغمبر از شما چیزی سوال نمیکنه، سوال شما نیست که. مؤمن باشید، دامنتون رو جمع کنید، امتحاناتتون رو خرج شیطان نکنید، نریزید تو وادی دنیا. حالا یه دعوت دیگه ایش هست، این دعوت رو گوش بدید. صدای زده میشید، دعوتتون میکنم، ها انتم حالا تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، ازتون میخواد بیاد امکاناتتون رو، جانتون و جوانیتون رو در راه خدا انفاق کنید. فمنکم من یبخل، بازم یه عده‌ای از شما، با اینکه این رسول سائل نیست، راه داره باز میکنه، دعوت میکنه، بار شما رو داره برمیداره، راه آخرت رو براتون باز میکنه که امکاناتتون تو وادی آخرت کاشته بشه، یه عده بخل میبرزن. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، این آدم دیگه نسبت به خودش بخل میبرزه.
دیدی دادم این موقع بخل میورزه پولشو به دیگری بده، این یه بخله. یا آدم یه بار آدم بخل میورزه که امکانات خودشو برای خودش خرج کنه، این امکانات این آدم نسبت به خودش داره بخل میورزه. حضرت که سائل شما نیست، راه داره براتون باز میکنه که امکاناتتون ماندگار بشه. اگر خرج نکردید نسبت به خودتون دارید بخل میورزید، بخیلید نسبت به خودتون، یبخل عن نفسه. اگر اینجوری شدید چرا؟ چون والله الغنی و انتم الفقرا، خدا که فقیر نیست، شما فقیرید. اگر میگن مال تو بده به دست خدا، تو فقیره به خدا هستی. تو این داد و ستد با خدا چیزی گیره تو میاد، نه چیزی گیره خدا میاد. تو این داد و ستد شما رشد میکنید. خدا که مشتری ماست، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، او که نیازی نداره. چون او بی نیاز از شما نیازمندید، کسی تو این وادی بخل ورزید نسبت به خودش داره بخل میورزه. بعد میفرماد و انت تولو، شما اگر روی گردان شدید از این دعوت، این دعوت رو اجابت نکردید، یستبدل قوما غیرکم، خدا امثال شما رو برمی‌داره، یه قوم دیگه رو بدل شما میذاره، اونایی که مثل شما نیستن. ثم لا تکونوا امثالکم، اونا بخل نمیورزن، اونا امکاناتشون راحت میارن. این مقدمه بود. سید و شهدا محرم که میاد هر سال، هر سال دوباره حضرت میان، حقیقتا تنزل پیدا میکنن. چطور در قرآن دارد که و جا عرب بکه، خدای متعال که در صحنه محشر با جسم نمیاد که، جسم نداره که، ولی یه حضوری پیدا میکنه خدای متعال. هر سال محرم سید و شهدا یه حضوری تو عالم ما پیدا میکنه و دوباره ما رو صدا میزنه. من کان باذلا فینا محجته مبتنا علی لقاء الله نفسه فلیرحم، دعوت میکنه ما رو دوباره امام حسین. حواسمون باشه این دعوته، این سوال نیست. چه نیازی به جان ما داره امام حسین؟ کسی که به حبیب و زهیر شب عاشورا میفهمد پاشید برید، چه نیازی به ما داره؟ هر سال دوباره بابی از عاشورا به روی ما گشوده میشه. گشودن باب محرم، این شورش، باز این چه شورش است که در خلق عالم است، مال این آمدن امام حسینه. حضرت میان به سوی ما، دوباره از نو ما رو صدا میزنن. دعوت امام حسین نو میشه هر محرم، اینه که شور تو عالم پیدا میشه. همه رو حضرت صدا میزنن، میگن بیاید با من کوچ کنیم، امکاناتتون رو بدید به من، من شما رو به خدا میرسونم، امکاناتتون رو در راه خدا براتون کشت میکنم، ندید دست شیطان، ندید دست نفستون. این دعوت امام حسین هر سال هست. امسال هم دعوت، دعوت جدیده، غیر دعوت سال گذشته است. یه عده‌ای تو دعوت‌های مختلف یه جایی صدای حضرت رو شنیدن، یه عده‌ای از همون اولی که حضرت از مدینه آمدن بیرون دعوت حضرت رو شنیدن، یه عده‌ای از مکه که حضرت آمدن، یه عده‌ای نامه برشون نوشتن، یه عده‌ای روز عاشورا دعوت حضرت رو شنیدن، ولی علی‌ای حال شنیدن. حضرت هر سال دوباره میان دعوت میکنن. اگر کسی جا مانده از قافله امام حسین، فرصت جدیدی برای رسیدن به عاشورا و دعوت امام حسین، باب جدیدی گشوده میشه به روی شهادت در رکاب سید الشهدا، در رکاب امام زمان. این دعوت رو مراقب باشیم جواب بدیم، مواظب باشیم بخل نورزیم. من یبخل ها انتم ها اولای تدعونه، صداتون دارن میزنن، دعوتتون میکنن، دعوت سوال نیست، نیاز نیست. امام داعی الله، دعوت میکنه شما رو به سوی خدا. تدعونه لتنفقوا فی سبیل الله، امام داره راه براتون باز میکنه که فی سبیل، تو این عالم عرض سبیل الله رو براتون باز میکنه. این سبیل با دعوت امام باز میشه، ولی بسته است راه. اگر امام حسین دعوت نکنه، راه عاشورا بسته است، راه همراهی امام حسین بسته است. راه نده کسی و خودش تنها میره. حضرت هر سال دعوت میکنن لتنفقوا فی سبیل الله و من یبخل فانما یبخل عن نفس، اگر مالمون، اگر جانمون، اگر فرصت هامونو برای امام حسین خرج نکردیم، یه عده ما رو برمی‌دارن، یه عده دیگه جای ما می‌گذارن، اونا میشن کاروان امام حسین، وقت ما خسارت میکنیم. شما ببینید اون سال 61 که حضرت صدا زدن، یه عده بخل ورزیدن، مالشون رو نیوردن، جانشون رو نیوردن، اهل بیتشون اونا برد کردن، یا اونایی که دعوت امام حسین اجابت کردن برد کردن، آمدن انفاق کردن در کنار حضرت مال و جانشون رو، هستیشون رو، آبروشون رو، کی برد کرده؟ الان هم دوباره امام حسین دارن صدا میزنن، ها انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله و من یبخل فانما یبخل عن نفسه. مانعش هم حیات الدنیاست، دامنمون رو جمع کنیم. ان تؤمنوا و تتقوا فلکم اجورکم. امام حسین مزدتون رو تمام و کمال بهتون میده اگر دامن رو جمع کردیم با امام حسین حرکت کردیم. مانعش هم حیات دنیاست، باید دامنمون رو جمع کنیم. سابقو الی مغفرت، امام اسبق السابقین، رفتن راه به سوی خدا رو باز کردن، این سبیل رو باز کردن، ما هم دارن صدا میزنن میگن پشت سر من بیاید. ان شاء الله خدای متعال به هممون توفیق بده این محرم ما محرم اجابت دعوت امام حسین باشه. خودمون، مالمون، هستیمون، این ادعاهایی که میکنیم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، ان شاء الله به ما خدای متعال توفیق بده که این محرم محرمی باشه که همه چیزمون رو بیاریم در راه امام حسین انفاق کنیم. که اگر انفاق نکردیم دو تا آفت داره، و من یبخل انما یبخل عن نفسه، برای خودمون داریم این جانو خرج خودمون نمیکنیم دیگه، این جان تلف میشه. دوم اینکه یستبدل قوما غیرکم، فرصت محدوده، اینجور نیست همیشه به ما فرصت بدن. نیامدیم لشکر امام زمان از یه جای دیگه بسیج میشه و ما رو جا میذارن امام زمان، جا میمونیم، نه اینکه ما رو جا یه جای دیگه امام نمیخواد کسی رو جا بگذاره، ولی میشیم جز مستخلفین. مستخلف کسی است که نبی اکرم جاش گذاشتن تو صلح حدیبیه، نبردنش دیگه، این پا اون پا کرده، حضرت فرصت رو از دست نمیدن. سید الشهدا یه دیر رو جا گذاشتن، خب چه میشود کرد؟ هرچی صداشون زدن اینا این پا اون پا میکردن، نمیشه کاروان حق رو متوقف اینایی بکنی امروز و فردا میکنن که. ان شاء الله خدا متعال کمک کنه اهل امروز و فردا نباشیم، همه امکانات خودمون رو بیاریم به قافله سید الشهدا برسونیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. از همه اساتید عزیزان خودم صلوات الله حسن تولیت عذرخواهی میکنم، صلوات الله سعیدی که وقتشون رو گرفتم. سلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أي كبش غات أسير خیل بنی آدمند، سوختگان غمت با غم دل خرمند، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت. زهیر یه قدم آمد تو خیمه امام حسین، وقتی قربت امام حسین رو دید، گفتن دخترکای امام حسین رو دور برش دید، از همه دنیا دست برداشت، آمد کنار امام حسین، با این که موقعیتی داشت شد فرمانده لشکر امام حسین. هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالمند. یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده با درهمند. شمایی که خدا مشتری شماست، رسول خدا و فاطمه زهرا و امیر المؤمنین و امام مجتبی مشتری شما هستند، ائمه معصومین مشتری شما هستند، امام زمان مشتری شماست،
124 هزار پیغمبر و همه اوصیایشون مشتری شما هستند. در روایت است از شب جمعه خدای متعال عنایت میکنه به کربلا، یه حضوری در کربلا دارد، به همون معنای ممکن همه انبیا 124 هزار پیغمبر و اوصیایشون میان کربلا. یوسف مصر بقا، در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده با در همان. یا ابا عبدالله، نمیدونم چه شده تو این جمع مشتریات، من روسیاه رو هم صدا زدی، راه رو به روی من باز کردی، من رو جز مشتاقان خودت، گریه کنای خودت، عزادارای خودت قرار دادی. تاج سر بلبشر خاک شهیدان توست، کین شهدا تا ابد فخر بنی آدمند. خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زان که شهیدان تو جمله مسیح آدمند. هر کدامشون یه نفسی به ما بزنن زنده میشیم. امشب در آغاز عزاداری امام حسین دست به دامن باب الحوائجی بزنیم که انشالله راه محرم برامون باز بشه. سلطان کربلا، چو تمنای آب کرد دشمن به تیر هرمله، او را جواب کرد. شنیدید وقتی تنها شد آمد مقابل لشکر دشمن، اول اصحاب خودشو صدا زد، یا مسلم ابن عود، یا مسلم ابن عقیل، و یا هانی ابن عروه، یا مسلم ابن اوسجه، حبیب، زهیر، بریر. فرمود مالی انادی کم فلا تجیبون، چرا شما دیگه جواب حسین رو نمیدهید؟ گفتن بدنها در مقتل به حرکت در آمد، آقا اجازه میدید دوباره زنده بشیم، پای رکاب شما به شهادت برسیم. حضرت بهشون فرمود آرام باشید. سپس نمیدونم کیو صدا میزد، هل من ناصرنی انصرنی، به حسب ظاهر تو اون میدان فقط یه نفر جواب داد. دیدن این طفل بیقرار شده، هرچه او را از این آغوش به اون آغوش دادن آرام نگرفت، تا سرانجام او را به امام حسین دادن. تعبیر اینه، ناولینی ولدی از صغیر لعوده، به خواهرش فرمود طفل من رو بدید باش ودا کنم، ولی نمیدونم چه طلبی درودید، چه آمادگی دید. دیدن آمد مقابل لشگر، این شیر خاره رو رو دست گرفت، الم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع. اما ترونه کیف یتلذی عطشا، ای کاش اجازه می دادن سخن امام حسین تمام بشه. هنوز سخن امام حسین تمام نشده بود، دو به حتیف من الادن الى الادن و من الورید الى الورید صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. برای اینکه مهیا بشیم، بهرمند بشیم از سرور عزیزم برای سلامتی امام زمان و شیعیان حضرت و امای بزرگوار شیعه به ویژه رهبر عزیز انقلاب اسلامی صلوات بدیم.